أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. الحمد للعالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل صلوات المصلين: إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه حفظها، ومن قصر عن خاطر بزوال نعمته. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. در روزهای پایانی ماه رجب و در آستانه ورود به ماه شعبانیم، از خدای بزرگ می طلبیم که اعمال ما، عبادات ما در این دو ماه شریف که متصل به ماه پرفیض رمضان است، مورد قبولی درگاه ذات کبریایی حق تعالی قرار بگیرد. بسیار خوشحال و خوشوقتیم که در این ایام که در شعاع بعثت قرار داریم، توفیق پیدا کردیم در این مدرسه مبارکه، در این حوزه مبارکه که به نام رهبر فقید انقلاب حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه نامگذاری شده، به اتفاق دوستانمون از حوزه علمیه قم، معاون محترم آموزش و امور حوزه ها، معاون محترم پژوهش حضور پیدا کنیم و خدا قوتی بگوییم به برادر پرتلاشمون، سخت کوشمون، مسئولیت شناسمون حضرت آیت الله صدیقی و همکارانشون و اساتید محترم و بزرگوار و طلاب عزیزی که در این مدرسه منشه انشالله خیرات و برکات و خیرات کثیر خواهند بود. مانند همیشه که اینجا توفیق زیارت پیدا کرده ایم، توفیق زیارت سرور عزیز و مکرم اون حضرت آیت الله هاشمی هم نصیبمون شد امروز، که این هم مزید لطف الهی است. دوستان عزیزمون از مدیریت استان تهران، حوزه علمیه استان تهران هم در این جمع ما حضور دارن. خب کار بسیار سترگ و ستودنی است که حوزه مدرسه مسئولینی همت کنند و طلاب عزیز به این همت لبیک بگویند و کاری که در حوزه های ما منهای تلاش های گذشتگان ما که ما سر سفره اونها نشستیم و اون چه داریم از وجود اونهاست. کتاب ها نوشتن، تألیفات گرانسنگ، فقیهان ما، فلاسفه ما، بزرگان ما در این دوره های اخیر با باید بگیم این نوع کار، این سبک کار که در رابطه با پژوهش در حوزه‌های علمیه برنامه ریزی بشود، تلاش بشود، کتاب سال حوزه برگزار بشود، جشنواره علامه حلی برگزار بشود، جشنواره میرداماد برگزار بشود و ده ها جشنواره که هر کدام با توجه به خصوصیاتی که هر مرکز برای خودش داره نامگذاری کرده برگزار بشود. ما انشالله امیدواریم همون گونه که آموزش در حوزه‌های علمیه ما رشد قابل توجهی داشته و لاینقطع این کار آموزش، البته گاهی با فراز و فرود اما لاینقطع ادامه داشته، این کار پژوهش هم به یک بلوغ قابل قبولی برسد که رسالت‌های حوزه در بُعد آموزش، در بُعد پژوهش، در بُعد تهذیب و اخلاق و در بُعد تبلیغ یک رسالت جامعی بشود، چون این چهار عنصر از عناصر کلیدی حوزه‌های ماست: در آموزش، در پژوهش و تهذیب و اخلاق و تبلیغ. من این روایت نورانی که از نبی گرامی اسلام و وجود امیر مؤمنان علی علیه السلام عرض کردم، در حقیقت پیام می‌دهد به تک تک ما، از مسئولمون گرفته تا طلبه فاضلمون و منتهی و مبتدی ما، که ان لله فی کل نعمت حقا، خدا برای هر نعمتی که به شما داده، در کلامی دیدم جمله یه تکمله ای داشت، ان لله فی کل نعمت حقا من الشکر فمن اداه حفظها و من قصر عن خاطر بی زوال نعمته. خدا برای هر نعمتی که به انسان داده برای خودش حقی قرار داده و اون حق عبارت از شکر اون نعمت است. فمن اداه حفظها، اگر کسی از عهده ادای اون نعمت برآمد، شاکر این نعمت الهی بود، این نعمت برای او پایدار میماند. و من قصر عن خاطر بی زوال نعمته، اگر کسی تقصیر کرد، حق شناسی نکرد، از عهده خوب بر نیامد، خودشو در معرض زوال اون نعمت قرار داده است. و وجود نبی اکرم هم خیلی تعبیر جالبی است: ان الله یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، خدا دوست می‌دارد که اثر نعمتش را بر بنده‌اش ببیند. طلبه شدن، ملا شدن، سرباز امام زمان شدن، تو این اردوگاه ورود پیدا کردن نعمت کمی نیست. خیلی ها آرزو می کنند. ما شروع سال تحصیلی که می شود، با توجه به کمبود ظرفیتمون برای پذیرش طلبه، خیلی ها پشت در ساختمان مرکز پذیرش حوزه ساعتها اشک می ریزن. چرا ما را به این وادی راه نمی دهید؟ شما عشق ریخته اید، نریخته اید، نمی دونم، ولی بالاخره شما را به این وادی راه دادن. ان الله یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، خدا دوست می دارد که اثر نعمتی که به بندهش داده تو رفتار او، سکنات او، گفتار او، منش او مشاهده کند. تعبیری از یه بزرگی دیدم، این تعبیر تعبیر جالبی بود، و اون تعبیر این بود که خدای متعال به مقتضای هر نعمتی که به ما داده تکلیفی را متوجه ما کرد. البته خود این تکلیف هم نعمتی است، چون هرچه تکلیف بر دوش انسان سنگینی بکند، انسان در معرض یک آزمایش و امتحان قرار می‌گیرد که اگر از عهده اون آزمایش و امتحان سر بلند بیرون آمد، به مراتب رشد و تعالی و تکامل میرسه. ان لله فی کل نعمت حقا فمن اداه حفظه من الشکر حقا من الشکر. خب جلسه امروز جلسه پژوهشی است. من این مقدمه بود برای ورود در بحث. حالا چی میخوایم بکنیم تو کار پژوهش؟ رهبر عزیز و فرزانه انقلابمون یک تعبیری داشتن که من این تعبیر را در اینجا یادداشت کردم، همطور که سرور عزیزمون اشاره فرمودن از ویژگی های رهبر عزیز انقلابمون، کلمات ایشون هم کلماتی است که به مخاطب در حقیقت جهت میدهد. کلام این است، می‌فرماید عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا، خطابش به ما طلبه هاست و حوزویانه، عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا باید به صورت یک اصل بر مجموعه کارها و فعالیت‌های حوزه مورد توجه قرار بگیرد. عنصر تحقیق و پژوهش. شما امروز این پیشرفت‌هایی که ملاحظه می‌فرمایید، پیشرفت‌های سرسام‌آور علم و تکنولوژی و امثال ذلک، همش محصول کار پژوهش. اگر باب پژوهش را شما ببندن، هیچ چیزی مشاهده نخواهید کرد، نه تکنولوژی، نه اختراع، نه اکتشاف و نه نوآوری. همه اینا مرهون ساعت‌ها کار پژوهشی، کار مطالعاتی است. لذا اون کلام نورانی امام صادق هم می دیدم کلام جالبی است. حضرت فرمود کثرت النظر فی العلم یفتح العقل، کثرت النظر فی العلم یفتح العقل. مطالعات پیگیر و پژوهش‌های مستمر در مسائل علمی موجب شکوفایی و تقویت عقل انسان است. این هم نکته بسیار مهم و کلیدی و قابل توجه و دقت. من دو سه تا نکته امروز میخوام عرض بکنم محضر این جمع بزرگوار، و اون دو سه نکته این است که راهکار برای تقویت بنیه پژوهشی ما در حوزه چیست. یعنی اصلاً مشکلی وجود دارد، مشکلی وجود ندارد، راه همواره، مسیر بازه، یا نیاز به یک توجه ها و تجدید نظرهایی هستیم. که بنده معتقدم یه سری توجهات و تجدید نظرها اگر اتفاق بیفتد، که انشالله ما در مسیر اتفاق افتادن هستیم، این جلسات آبرومند و سنگین نشان دهنده این است که انگیزه ها وجود دارد. بانگ رحیل هم سر داده شده. اون چند نکته این است. یک، برنامه آموزشی ما نیاز به یک بازنگری است. مدارس ما نیاز به یک تقویت هست. آجا چرا اونجا؟ بفرمایید. اساتید ما نکته ظریفی فرمودند حضرت های صدیقی، من بهره بردم و اتفاقا در نظر گرفته بودم رو این موضوع هم صحبت کنم و صحبت می کنم. اساتید ما، معلمان ما، معلمان مدارس ما، مدرسان ما، اونا هم باید سبک و سیاقشون تغییر کند تا ما در خروجی کارمون شاهد آموزش‌های پژوهش محور باشیم و پژوهش نهادینه بشود تو فضای آموزشی ما و تو مدارس ما. مشکل برنامه‌های فعلی ما این است که ما الان پژوهش را به عنوان یک پیوست کنار آموزش قرار میدیم. این کل کار نیست. مثل اینکه منگنه میکنیم دو چیز را با هم، که این دو چیز است. با منگنه میخوایم ارتباط اینا را برقرار کنیم. آموزش ما اساساً باید هویتش پژوهشی باشد. تو برنامه ها، کتاب هایی که ما ارائه میدیم، کتابهامون روح پرسشگری، انگیزه پرسشگری و کنجکاوی باید تو متن کتابهای درسی ما باشد. گاهی متن کتابهای درسی ما که بیش از گاهی بیشتر مسائل آموختنی است، به حافظه سپردن است. جوشش ایجاد انگیزه در متون درسی و آموزشی ما نیست. این نیاز به یک تحول بنیادین. حالا کی حوزویان موفق بشوند، عمر ما کفاف بکند، در زمان ماها اتفاق بیفته، بعدن کسانی این حرفا را روش بررسی کنند، مطالعه کنند، کار کنند، این یک کار جدی است. ما الان مشکل جدیمون در رابطه با بحث برنامه تعلیم و تربیت ماست، آموزش محور است. آموزش محور است. اگر میایم یه گوشه هم درست میکنیم، میگیم 4 واحد پژوهشی، یک کارگاه پژوهشی هم میذاریم، این را الساق میکنیم به برنامه آموزشی. یه نوع الساقه. الساقه. اون هویت آموزش را تغییر نمیدهد. لذا کمی فضا تغییر بکنه، افتتاحیه و اختتامیه جشنواره میرداماد تمام بشه و دوباره همه قربت انگلالله برمیگردن به آموزش. تا تو فضای جشنواره این صحبت و ذکر و مقالات و امثال زاله کارهای پژوهشی، یعنی با نگاهی این شکلی، ولی دوباره روز از نو، روزی از نو، این حالت روز از نو، روزی از نو باید عوض بشه. تو مدارس ما اون امکانات لازم، این کار دومی که باید، تو مدارس ما اون امکانات لازم گاهی وجود نداره. کتابخانه غنی، البته نمیخوام بگم هیچ جا نیست، اینجا شاید ایجاد شده باشد، من نوع مدارسمون عرض میکنم. حالا یه مورد بگن با یه گل بهار نمیشود. یه مدرسه کتابخانه غنی داشته باشد، امکانات مناسب پژوهشی در اختیار طلبها قرار بگیرد، تکالیف پژوهشی به طلبه داده بشود، اینا فعلا تو فضای آموزشی ما استثناء هاست، که البته استثناءی خوبی است، ولی استثناء است. کی میرسد که کل فضای مدارس ما برخوردار از کتابخانه غنی، منابع دست اول؟ خب این نیاز به یک تحول داره. البته یه سری اقداماتی، معاونت محترم پژوهش ما اینجا حضور دارن، جلسات مشترکی با معاونت محترم آموزش ما دارن، همین روزهای اخیرم باز جلسات پربرکتی بوده که انشاءالله امیدوارم آثارش به کل مدارس کشور برسد، برای ایجاد هماهنگی بین آموزش و پژوهش. و نکته سوم که خیلی گذرا عبور کنم، بعد آسیب‌های پژوهش فعلا بهش اشاره کنم در ضمن 7-8-10 بند، بحث اساتید ماست. اساتید ما بیشتر به علم مسموع میپردازند تا علم مطبوع، و حال اینکه علم و علمان، علم مسموع داریم به تعبیر امیرالمؤمنین به علم مطبوع. علم مسموع همین است که درس استاد میره و ایشون درسی میفرماید و ما هم گوش میدیم و بر خزانه حافظمون می افزاییم. اما علم مطبوع، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی، شما از بزرگانید ملاحظه دارید، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی معروف استاد زیاد ندیده است. اون قبل از این که برخوردار از علم مسموع باشد، این نقص برای بعضی ها نقصه، چون علم مطبوع هم ندارن، استاد هم ندیدن، بنده خدا به امان خدا. ولی برای بعضی که تا اندازه‌ای که لازم بوده استاد دیدن، ولی بیشتر کار را با فکرشون و تدبرشون و تأملشون، چون امروز تو حوزه ما اگر بگیم آقا استاد ندیده، وهنه. ولی اگر بگیم آی بروجردی شد، چون غایت کار را میبینیم، آی بروجردی در چه قله ایست از نظر علم، در رجال، در فقه، در زعامت، همه چیز. این آدم موقعی که میگیم استاد ندیده که می تعجب میکنیم، ولی بعد پاسخ میدیم، میگیم این برخوردار از علم مطبوعه، اون جوشش درونیست که فرمودید، اون جوشش درونیست. لذا اساتید ما اگر بتونن حرکتی ایجاد بکنن که اون جوشش درونی، ایجاد انگیزه، روح کنجکاوی، لذا اون تعبیر امیرالمومنین که میفرماید لا یحصل العلم الا بخمسه اشیاء اولها بکثرت سوال، یعنی طلبه باید کنجکاوانه درس رو پیگیری کند، بسیار پرسشگر باشد. اون منشور طلبگی است، من اسمش گذاشتم این روایت منشور طلبگی است. اولها به کثرت سوال و ثانی به کثرت الاشتغال، پرکار بودن طلبه، و بعد به تطهیر الافعال، منزه بودن، پاک بودن، مصفا بودن، مهذب بودن، تطهیر افعال، یعنی هر فعلی که انجام میدهد میشود روش برچسب، مثل امروز برند حلال که هست، طلبه ما رو هر فعلی از افعالش برند طهارت بزنیم. و رابعه به خدمت رجال، در محضر استاد خودشو قرار بدهد، خدمتگزار استاد باشد. و الخامسه به استعانت ذلجلال، از خدا کمک بطلبد. بنابراین این اساتید ما هم این نقش رو اگر ایفا بکنند، لذا اساتیدی که میان سر درس و سوال میکنند چی شد، چراها را برجسته میکنند برای طلبه، نه اینکه سر زیر میندازند. این نکته ای که فرمودید راجع به علامه طباطبایی، ما در همین حوزه‌ای که حالا هستیم، ما دیگه جز متأخر المتأخر سه چهار تا دیگه هم باید بس اضافه کنیم، باقی مطلب ما درس فلسفه بعضی از آقایون که می‌رفتیم می‌بینیم متن محورن، یعنی متن رو خوب برای ما ترجمه می‌کنن، ضمیر رو خوب برمیگردونن، ولی درس بعضی که آدم میره جوهره فلسفه را احساس می‌کنه، اون مباحث فلسفی، یعنی اگر از متنم بیرونش کنید اون فضا را بر ذهن و روح انسان حاکم میکنه. شهید مطهری از اون نمونه ها بود. اسفار خونده، منظومه خونده، کتاب های دیگر عرفانی را خونده، فلسفی را خونده، ولی یه چیز دیگه در آمده، لذا فلسفه را آورد تو متن زندگی. این همین نکته. لذا ایشون خیلی جالبه، موقعی که یه بحثی را مطرح میکنه، مثلا هدف زندگی، این هدف زندگی را به چهار پرسش تبدیل میکنه. حالا اگر از ما گاهی سوال بکنن هدف زندگی چیست، میگیم قرآن فرموده قال الله تبارک و تعالی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خودمون راحت میکنیم، خیالمون راحت. ولی موقعی که دست شهید مطهری میدن که هدف زندگی، اول میره هدف را تعریف میکنه. یه سوال، هدف چیست؟ زندگی چیست؟ رابطه هدف و زندگی چیست؟ آیا زندگی به هدف نیاز دارد؟ چهار تا سوال. و بعد که انسان پای جواب این چهار پرسش پژوهشی می نشیند، احساس آرامش می کند که این استاد دست انسان را گرفته، آرام آرام هدف را یک پرسش، زندگی را پرسش دیگر، رابطه هدف و زندگی پرسش سوم، آیا زندگی به هدف نیاز دارد پرسش چهارم، پایان هدف زندگی را توضیح. کار شهید مطهری اینه. لذا شهید مطهری به اساتید خیلی احترام میکرد، نسبت به علامه طباطبایی روحی له الفدا، از این تعبیرات عجیب و غریبی. و گاهی ازش سوال کرده بودن که چرا نقد میکنید استادی که این همه مورد تکریم توست، گفته بود چون من علم را بیش از استاد دوست دارم، استاد را دوست دارم ولی علم را، رسیدن به خوش آمدید آجا، یا الله، یا الله، بله، یا الله، بسیار. حالا این بخش اول عرض من هست، منم نمیخوام طولانی کنم، تو الان در 15 دقیقه صحبت کردم. من برای عزیزانی که مقاله نوشتن و ما هم انشالله بهره میبریم از مقالاتشون، من چند تا نکته میخوام عرض بکنم که این نکات مشکلات امروز ماست، مشکلات پژوهش امروز ماست که اگر اینها سر و سامان پیدا کنه، حدود 10-11 محور من یادداشت کردم و بخش پایانی هم یک گریز میخوام بذارم که اگر تازه همه اینها هم درست شد، ولی ما با یک موضوع فاصله داشتیم، بازم که علم یکن شیئا مذکورا. حالا عرض میکنم اولی مسئله ای که به نظر من مهمه و الان جاش خالیه، خیلی ها قلم رو کاغذ میبرن مینویسن ولی اون آگاهی لازم از روش تحقیق ندارن. در گزارشی که جناب آقای حسینی داشتن من خوشحال شدم که کلاسایی برنامه‌ای برای این کار گذاشته شده. نکته دومی که وجود دارد، کار پژوهشی زیاده، آدم گاهی توی کتاب فروشی می رود نوشته ها و آثار فراوانی را می بیند، اما این نوشته ها و آثار متناسب با نیاز مخاطب نوشته نشده، یعنی کار نیازسنجی در عرصه پژوهش اتفاق نیفتاده. برای این سنین مختلف چه کار پژوهشی امروز لازمه، چه نیازی امروز لازمه، این بحث نیاز کم توجهی به نیازهای عرصبت پژوهشی و نیازسنجی، اینم نکته دوم هست. نکته سوم پرداختن صرف به مباحث نظری است که تو جامعه کاربرد ندارد. گفت تعلیفی کردیم گذاشتیم، تعلیف دومی را بر تعریف اول اضافه کردیم، خاصیت وجودی تو جامعه ندارد. این کار پژوهشی نقشی تو جامعه ایفا نمی کند. باید تحقیقات ما و پژوهش‌های ما تو جامعه اثری وجودی داشته باشد، اما تعلیفی بر تعلیف دیگر و قفسه‌ای را بر قفسه دیگر بیفزاییم البته خوبه ولی در جایگاه خودش، همه کار اون نیست. نکته سوم این است که خیلی از پژوهش‌ها متاسفانه سطحی نگری درش هست و من گاهی غصه‌ام می‌شود، چون جمع خودی سرز می‌کنم، گاهی غصه‌ام می‌شود. توی کتاب فروشی میریم، توی جایی میریم، مقدمه کتاب را من نگاه می‌کنم، بعدم یه مقداری ورق می‌زنم، اسم نویسنده نوشته شده، زیرش هم نوشته حوزه علمیه قم. کتاب که آدم نگاه می‌کنه می‌بینیم ارعده و ابرقه ولم یأتی بشه، چیز توش نیست، سطحی نوشته شده. با برند حوزه علمیه قم هم آمده میدان و سطحی است، یعنی مخاطب را اقناع نمی کند. پژوهش‌های ما باید اقناع کننده باشه، دانش افزا باشد. مشکل پنجمی که وجود داره، نوع پژوهشگران ما نقد ناپذیرن، یعنی تصور میکنن کاری که کردن کارستان است. خدا رحمت کند، شاید میشناختید، حتما میشناختید مرحوم آقای موسوی لاری، سید بزرگی بود، خیلی بزرگ بود. من بگم تعجب میکنم، الان طلبای معمولی ما این کارا نمیکنن، از باب حب و شیء یعمی و یسم این کارا نمی کنن. ایشون مکرر مقالاتی که میخواست چاپ کنه و تبدیل به کتاب کنه، حالا یکیش بنان نمونه برای بنده میفرستاد، بعد من سوال گرفتم تا 10 جای دیگه هم فرستاده. یه روز آمد منزل ما، گفتم آجا این چه کاری شما میکنید؟ این مقالات برای چی برای ما میفرستید؟ گفت میخوام چه کشکاری بشه. در حد کشت نقد کنید این نوشته منو، که بعد از این که چاپ میکنم خاطرم جمع باشه. 10 نفر، حالا با تعبیر خودش، کسانی که میتونستن اظهار نظر بکنن و نقادانه با نوشته من برخورد بکنن، چند تا حاشیه و نقد بر نوشته من زدن و لذا تو صافی رد شده، خاطرم جمعه که این کتاب تو جامعه دیگه فتنه به پا نمیکنه. روحیه نقدپذیری توی پژوهشگران ما و طلبای عزیزی که در آغاز راهن، نوشتتون رو به دیگران نشون بدید، نگید 4 تا نقد میکنن، 100 تا نقد کنن، اصلا زیر و رو کنن مقاله شما را، مشکل ایجاد نمیکنه، یاد میگیرید، تمرین یاد گرفتن است. و تمام کنم کم کم. گاهی روحیه البته هنوز برای طلبه‌های ما مشکل نیست شخص محور باشن، ولی تو مراتب بالاترم که ما میبینیم شخص محورن، جمع محور نیستن. آیت الله عظمای مکارم شیرازی مکرر این مطلب را به خود من فرمودن من این آثاری که دارم، خیلی آثار داره، تفسیر نمونه اخیراً هم کتابای خیلی خوبی داره منتشر میشه، فقه مقارنش کتاب بسیار خوبی است، منتخب بهارشون و کتابای مختلف دید. ایشون فرمودن هر کتابی را که من خودم نوشتم احساس میکنم در مقایسه با کتابی که با کمک دیگران و همفکری دیگران نوشتم، اونها از اتقان بیشتری برخوردار است تا کتابی که اتکا به نظر خودم نوشتم. لذا تو کارهای پژوهشی اگر انسان عرصه را برای دیگران باز کند و یک نگاه و فکر جمعی، بنا نیست حالا ما خودمون رو مطرح کنیم، علامه مجلسی ما هم درست به نام او ثبت شده ولی شاگردان او تو این میدان بودن. نکته دیگری که متاسفانه و باید گریست ولو این فریاد خیلی ها بشنون، عدم رعایت اخلاق حرفه‌ای پژوهش است. خدا رحمت کنه، اگه خسته شدید بگه خسته شدم تا من جمع کنم بحث را. اونایی که خسته شدن یه صلوات محبت کنن. حالا میخوام همونو بگم بزن رسم من همینه. اونایی که خسته نشدن یه صلوات محبت کنن. خدا رحمت کنه مرحوم های دوانی، یادتون هست این اواخر خیلی پرسوز و گداز بود، خیلی گریه میکرد، گلایه میکرد، ناراحت بود. کنگره در شاه عبدالعظیم برگزار شده بود، یادم نیست شیخ ابوالفتوح رازی بود، کسی دیگری بود، کنار من نشسته بود، گفت حتما تو امشب باید بیای منزل ما. گفتم با من قوم کار دارم. گفت نه خیر، باید بیای. خلاصه دعوت و پذیرایی ما رفتیم اونجا. دیدم ما رو برد تو کتابخونه، کتابی داره برد، دو تا جلد کتاب داره برد. گفت شما یه 20 دقیقه این دو تا رو ورق بزنید مطالعه کنید. من نگاه کردم دیدم دو تا یکیه. گفتم یکیه. گفت رو جلداش نگاه کن. دیدم دو چیزه. رو جلدای دو چیزه ولی محتوا یه چیزه. گفت میدونید یه بی انصافی آمده کتاب منو به نام خودش چاپ کرده. و اسمش هم اسم دیگری گذاشته. اینا رو نگاه کن، سطر به سطر. امروز این رایج شده و عزیزان طلبه گاهی نرید سراغ این مقالاتی که توی اینترنت و امثال زاله که خودتونو از تلاش و زحمت کار پژوهشی راحت کنید و چیزای آماده را بردارید و اساسا نامی را هم از اون فرد نبرید، به بنام خودتون چاپ کنید. امروز یکی از مسائلی که تهدید کننده است و اخیراً شنیدم تو مراکز دانشگاهی هم جدی آقایون هم دادشون در آمده، این پایان نامه هایی است که نوشته می شود. این پایان نامه ها اگر توجه درست حسابی نباشه، این پایان ما خودمون سریع عرض بکنیم تو بعضی از موارد برخورد با این قصه کردیم، حتی تا صدور مدرک هم پیش رفته بود مدرک را باطل کردیم. گفتن زشته، گفتم نگه داشتنش زشت است، برخورد کردن زشت نیست، میدونن حوزه متوجه. مطلب هشتم نوگریزی است. معمولا خیلی ها دوست دارن کارهایی که 10 بار روش کار شده برای بار 11 من قربت الله روش کار کنن. کاری جدید را حاضر نیستن ارائه بدن چون زحمت داره. نوگریزند. البته نه نو که من میگم یعنی بدعت. نه، فکر جدید. تو مثال مستحدثه، مثال مختلف دیگر، یک ابداع جدید، دیگران چه کار کردن؟ ما دوباره بیام همون کار قبلی را. و مطلب نهم منفی بافیست، ادهی کار پژوهش انجام میدن پا تو کفش اینو اون بکنن، اینو تخریب کنن، اونو تخریب کنن، این که پژوهش نیست. و دهم شتاب زدگیست که اینم سمیست برای کارهای پژوهشی. من دیدم تو همین قوم ما گاهی در عرض یک سال یه مؤلف میبینم 15 جلد کتاب، 20 جلد کتاب، 30 جلد کتاب بی محتوا. شتاب زدگی. با آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم و خیلی عذرخواهی میکنم، این است که عزیزان طلبه، شما به حمد الله شخصیتی بزرگوار، خیرخواه، دلسوز، مسئولیت این حوزه شما را عهده دار است، اساتید خوبتون، اشرافی که مدیریت حوزه تهران دارد، مدیر محترم برادر عزیزمون جناب حجت الاسلام المسلمین حاج آقای غفوری که قبل از آمدنتون ذکر خیرتون داشتیم و جناب آقای هاشمی هم اظهار رضایت کردن و منم خوشحال شدم. مسئله مهم اینه که تازه همه اینا را حل بکنیم. شما تو اون بخش تهذیب باید خیلی بدرخشید. من این روایت رو از یه آیه قرآن میخونم و یه روایت و تمام. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر طور میخواد عمل بکنید عمل بکنید. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. زیر نظرید. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. و امام جواد جمله عجیبی فرمود، و اعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون. تو در تیرسی، لن تخلو من عین الله، زیر نظری، فانظر کیف تکون. حالا میخوای چه شکلی عمل بکنی؟ آدمی که از هر جهت تو دیده، تو نگاهه، در اتاقم که میبندی تو دیدید، فنظر کیف تکون. خستتون کردم؟ برای من مایه بسیار خوشحالی بود، برای دانش پژوهان عزیزمون، برای پژوهشگران عزیزمون، برای امیدهای آینده حوزه های ما. در بین شما باید مراجع بدرخشند، چهره های علمی بدرخشند. برای تک تکتون آرزوی توفیق داریم. خدا هم به برکت دعای شما به ما خدمتگزاران شما، چه در قم چه در تهران، دعا کنید که بتوانیم واقعا زمینه‌هایی را برای شما ایجاد کنیم که شما بتونید در پرتو این زمینه‌ها رشد و تعالی و ترقی پیدا کنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.